فایده ای نداره و لیس فی ذلک خیر. این دو دسته سودی از قرآن نمیبرن، ممکنه مشهور بشن، هر کجا برن احترامشون کنن، هر کجا برن بالای مجلس بنشوننشون، سکه‌ای بدن، هدیه‌ای بدن، دانشگاه راحت راهشون بدن، ولی اینا دنیاییه. اون ثمره اصلی از قرائت قرآن رو نمیبرن. پس چه کسایی، چه دسته‌ای با چه نیت و انگیزه قرآن رو بخونن از قرآن خیر میبینن؟ این قسمت آخر حدیث این رو میگه: و منهم من یتعلمه فیقوم بهی فی لیله و نهاره. ولی برخی که قرائت قرآن میکنن برای اینه که شب و روزشون رو با اون بگذرونن، شب که پا میشن قرآن بخونن، تو نماز جدا، تو روز وقت گیر میارن سر نماز، بعد نماز، بین دو نماز، تو اتوبوس، تو صف مترو، تو صف انتظار، تو صف کشیک پزشک، تو مطب دکتر، تو ماشین، تاکسی، راننده تاکسی نشسته، راننده استاب نشسته تا مسافر بیاد، تو دقیقه سه دقیقه قرآن بخونید. و یقوم بهی فی لیله و نهاره. نقل است از آیت الله بروجردی که میگن ایشون من در طول عمرم هر مقداری که هم بحثم دیر میامد شروع میکردم به حفظ قرآن. 12 جزء قرآن رو آیت الله بروجردی میگن اینجوری حفظ میکنه. این رو البته برای کسی گفتیم، گفت معلومه که خیلی هم بحثش دیر میامده. نه، ببینید، اگر کسی دقیقه وقتش رو هم براش ارزش قائل بشه میتونه در همون یه دقیقه یه آیه حفظ بکنه. خب، و من هم من یتعلمه فیقوم بهی فی لیله و نهاره لا یبالی من علم ذلک و من لم یعلمه. اصلا اهمیتی نمیده که کسی میدونه این قرآن بلده، قرآن حفظه، قرآن میتونه خوب بخونه یا نه. یکی از دوستان ما بود، از فضلای قم بود، از اساتید قم بود، ما تا حدود 50 سالگی ندانستیم که ایشان اهل قرائت بسیار زیبای قرآن است. هیچ کجا نشان نداده بود. یک جا در یک مجلسی هیچ کس دیگری قرآن نخوند، برای شروع مجلس ایشون ناگزیر شد قرآن بخونه. دیدیم چقدر زیبا با صوت با قرائت دلنشین میخونه. این اهمیت نمیده کسی میداند یا نمیداند، قرآن را برای خودش، برای خدایش، برای عمل به اون، برای اینکه پاک باشد جانش، در روحش رسوخ کند میخواند. این عده افراد از قرآن سود و منفعت واقعی، یعنی همون منفعت اخروی رو میبرن. امیدوارم که همه ما از این دسته سوم قرآن خونها باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم،
وگرنه طاقت ندارم.
دلم در بند زلف توست، ورنه دلم در بند زلف توست بر من، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزمه افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزمه افکار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
الله الله.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون این مطلب رو یادآور شدن. در سوالشون نوشتن حکم میکرو کردن ابرو طبق فتوای معظم الله چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال.
این که کارشناسان گفتن اگر کسی فرض کنید این رنگ ها رو با سوزنها داخل پوست ابرو میبره، زمانی که داخل پوست قرار گرفت و دیگه روی پوست هیچ اثری نیست، فقط رنگ ها روی پوست پیداست، اینجا دیگه برای وضو و غسل اشکالی نداره. اما اگر زیبایی خاصی ایجاد شده در صورت، از نامحرم حتما باید بپوشاند، واجبه. اما اون چند روز اول که این کار انجام میشه، بعض متخصصین میگن که این آب برای بدن ضرر نداره، چون وقتی این کار انجام شد خیلی ضعیف و ظریف این سوزن آزاده شده، در طول مثلا 2-3 ساعت بعد دیگه آب برای بدن ضرر نداره، ممکنه رنگ ها جا به جا بشن و برای تثبیت رنگ میگن آب بش نزنید. اگر برای تثبیت رنگ باشه، این چند روز ما برای تثبیت رنگ نمیتونیم بگیم که شما میتونید مثلا وضو نگیرید یا وضو جبیره بگیرید یا تیمم کنید. نه، وضو و غسل جبیره صحیح نیست، تیمم صحیح نیست و باید این صورت شسته بشه. بله، اگر در زمان عادت ماهیانه این کار رو انجام بدن که نیاز به غسل و وضو ندارن، اگر اون زمان باشه باز این مشکل حل میشه.
الله الله.
شنونده این نوشته لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را درباره ساختن فیلم یادآور شوید. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر مفسده نداره اشکالی نداره، اما اگر مفسده داره این کار را انجام ندهند.
آیا طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با پول کفاره مجازیم برای اقوام نان بخریم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ گفتند:
بله، کفاره باید تبدیل به گندم و آرد و نان میشه. این اقوام اگر افراد واجب و نفقه نباشن، مثل پدر و مادر و فرزندان و نوه‌ها نباشن، مثل عمه، خاله، برادر، خواهر، شما به ازای هر مدت عام 750 گرم به فقرا پرداخت کنید، هرچند از بستگان میشه.
الله الله.
به هنگام وضوع اگر شک کردیم، آیا مجازیم بدون خوش کردن اعضای وضوع دوباره وضوع به جا آوریم؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمدی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر هنگام وضوع شک کردیم، آیا میشه بدون خوش کردن اعضای وضوع دوباره وضوع بگیرید؟ بله، اشکالی نداره. تنها عضوی که در وضوع باید خشک باشه محل مسحه، یعنی روی سر و روی پاها. اگر صورت، دست راست، دست چپ شما آب هست، آب داره، از وضوی قبلی خیسه و خشک نشده، خشک کردن لازم نداره. آب را دوباره به نیت وضوع به اعضای وضوع برسانید، وضوی شما درسته و مشکلی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
انجام سونوگرافی خانم ها توسط آقایان از نظر شرعی درست است؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
عمل سونوگرافی خانم ها توسط مردان با وجود متخصص سونوگرافی خانم این جایز نیست، چون نوعاً مستلزم نگاه یا لمس نامشروع است. لذا با وجود متخصص سونوگرافی که خانم باشه، این عمل توسط مردان جایز نیست. بله، اگر نباشد سونوگرافیست خانم و یا اینکه دسترسی به اون خیلی سخت باشه و ضرورت اقتضا کنه، از باب ضرورت و با رعایت احتیاط، در این صورت جایز خواهد بود برای نجات جان یک بیمار یا ضرورتی از این قبیل اقتضا کنه.
الله.
استفاده کردن از انگشتر الماس برای آقایان طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چوک می‌دارد. معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
اشکالی ندارد.
الله.
اگر آبی که از لوله خارج می‌شود بوی فاضلاب داشته باشد، در این صورت این آب نجس محسوب می‌شود؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی برامون فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ گفتند:
در صورتی که آب جاری بوی آب فاضلاب بگیره بدون اینکه تماس با نجاست داشته باشه، نجس نمیشه، ولی سزاوار برای خوردن مورد استفاده قرار نگیره و در ضمن آبهای لوله کشی که متصل به یک منبع هستش حکم آب جاری رو داره، به شرط اینکه آب منبع به تنهایی یا به اضافه آب موجود در لوله ها کمتر از کر نباشه.
الله الله.
شخصی پدری 70 ساله دارد و اصلا نماز نخوانده و پسر بزرگتر هم همیشه او را از باب امر به معروف متذکر می شود و این مسئله را گوشزد می کند، ولی ایشان هیچ گوش نداده و گفته تو پسر بزرگتر منی و باید آن را به جا آوری. بعد از فوت پدر، تکلیف پسر بزرگتر نسبت به این مسئله طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چیست؟ حجت الاسلام و مسلمین علی نژاد در این باره توضیح دادند:
نمازهایی که پدر یا مادر بر اثر عذری ترک بکنن و موافق بر قضاش نشن بر عده پسر بزرگتر گناه رو به جا بیاره. اما نمازگذاری رو که بدون عذر ترک کردن بر عده پسر بزرگتر نیست، هرچند اگه پسر بزرگتر یا سایر ورثه به جا بیارن کار شایسته ایه و نوعی احسان به میت محسوب میشه.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مشخص کنید در چه مواردی مجازیم به صورت نشسته نمازمان را به جا آوریم. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ فرمودن:
اگر نماز مستحبی باشد که اشکالی ندارد، اما اگر نماز واجب باشد به گونه ای که نماز ایستاده برای شما حرجی باشد، مشکل باشد، زحمت باشد، تحملش مشقت داشته باشد، اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مجازیم فطریه را به مادرمان بدهیم چون درآمد خاصی ندارد و حتی منزل مسکونی هم از خود ندارد و حقوقی هم از جایی دریافت نمی کند؟ با این توضیحات حکم مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
فطریه رو باید به فقیر غیر واجب النفقه بدید. مادر واجب النفقه شماست، یعنی نفقش و خرجیش به عهده شماست اگر نداره، و شما باید کمکش کنید خارج از مسائل فطریه و امثال آنها. پس بنابراین نمیشه فطریه رو به مادر داد.
حدود 10 ساله که نمیتونم روزه بگیرم و پول کفاره هم ندارم، تکلیف من در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ گفتن:
هر وقت در توانتون بود که کفاره رو پرداخت بکنید باید پرداخت کنید، و اون این است که 750 گرم آرد یا نان به فقیر متدین پرداخت کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی در سوالشون نوشتن: ما 5 برادر و 3 خواهر هستیم. پدرمان ازدواج کرده و اموالش رو که خانه است به نام همسرش کرده. ارثی برای فرزندان هست یا خیر؟ اگر هست چه راهکاری از نظر قانونی وجود دارد؟ راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتن:
ارث یعنی اموالی که میت به جا گذاشته. بنابراین شخص اگر در زمان حیات خودش مال رو معامله کرده، بخشیده، مصرف کرده، مالی رو به جا نگذاشته باشه، اصلا ارثی نداره که بخواد تقسیم بشه. لذا اگر پدر شما این خونه رو در زمان حیاتش به همسرش بخشیده یا صلح کرده یا بابت چیز دیگه ای داده، مالی نداره که بخواد تقسیم بشه. بله، اگر مال دیگری گذاشته باشه اونها رو بر اساس سهام ارث باید تقسیم کنید. پسر 2 برابر دختر و همسرم 1/8 میبره.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده این نوشته: در چه صورتی ما مجاز به عوض کردن مرجع تقلیدمان هستیم؟ شرایط آن را مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ این سوال ها را بیان می کنند:
عدول از مشتهد زنده به مشتهد زنده دیگه بنابر احتیاط واجب جایز نیست، مگر این که اون مشتهد دوم اعلم باشه یا محتمل الاعلمیه. اگر محتمل باشه که این اعلم از دیگریه میشه عدول کرد، مرجع تقلید رو عوض کرد یا اعلم باشه. اما اگر نه اعلم باشه نه احتمال اعلمیت باشه، مرجع تقلید رو نمیشه عوض کرد.
شنونده این نوشته: من با توجه به اینکه سال خمسی ندارم و 2 بار هم خمس دادم، آیا این کارم از نظر شرعی درست بوده؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
شما مجاز هستید یک تاریخی رو به میل خودتون به عنوان سال خمسیتون قرار بدین، تمام اموالتون به غیر از منزل مسکونی و وسیله سواری و اسباب و لوازم منزل که همه در حد شأن و نیازتون باشه رو محاسبه کنید و بدهیایی که تاریخ وصولش رسیده و پرداخت نشده رو کسب کنید و خمس بقیه رو بپردازید و مبلغی هم که قبلا بابت خمس پرداخت کردید از این مبلغ کسب کنید و سال بعد اگه سرمایه‌تون از سرمایه‌ای که امسال خمسش پرداخت شده بیشتر بود فقط خمس مبلغ اضافه رو پرداخت کنید.
شنونده نوشته اقامه نماز جماعت در منزل چه حکمی دارد؟ و در سوال بعدیشون نوشتن خانمی که شوهرش خمس نمیدهد چه تکلیفی نسبت به این مسئله دارد؟ پاسخ این سوال ها را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
نماز خوندن در منزل به صورت جماعت اگر اون افرادی که هستن امام جماعت شرایط جماعت را داره، یعنی میتونه امام بایسته، شرایط امامت را داره، اشکالی نداره. مسئله 1453 رساله شرایط امامت را مطرح میکنه، اگر باشه اشکالی نداره، نماز شما هم درسته و مشکلی نداره. اگر شرایط امامت را نداره نمیتونید بهش اختلاع کنید. عدالت باید داشته باشه، گناه کبیره نکنه، اصرار بر صغیره نداشته باشه، قرائتشون هم باید درست باشه. حضرت امام در مسئله 1399 میفرمان مستحب است که نمازهای واجب مخصوصا نماز یومی را به جماعت بخوانید. در نماز صبح، مغرب و عشا خصوصا برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را میشنود سفارش شده. در مسئله 1400 رساله حضرت امام این روایت را بیان میکنه که اگر یک نفر باشه به امام جماعت اقتدا بکنه ثوابش 150 برابره. اگر بیش از 10 نفر باشه تمام آسمان ها کاغذ، دریاها مرکب، درختها قلم، جن و انس و ملائکه نویسنده بشن نمیتونن ثواب یک نماز جماعت را بنویسن. خودتون رو محروم از ثواب جماعت نکنید، مخصوصا اگر همسایه مسجد هستید.
در نمازهای مستحبی مانند نماز شب آیا مجازیم به تنهایی سوره حمد را بخوانیم و در این صورت کفایت میکند و از ثواب نماز شب بهره مند میشویم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی،
در نماز مستحبی اکتفا کردن به سوره حمد اشکالی نداره. البته در بعضی از نمازهای مستحبی کیفیتشون اینه که باید سوره خاصی توش خونده بشه. خب اگه کسی بخواد به اون کیفیت عمل بکنه بعد از سوره حمد باید اون سوره مخصوص رو هم بخونه، ولی تو نماز شب و اینها نمیتونه به سوره حمد اکتفا کنه و هیچ ایرادی هم نداره.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره. سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را.
روزتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. ساعت 12:56 هست، همراه شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه ها. امروز که دوشنبه 31 مرداد ماه هست، به روز صنعت دفاعی نامگذاری شده. بایستی که در این میان یادی کنیم از دانشمندان جوانی که در صنعت دفاعی پیشرو هستند و برای همه ما، برای ایران و ایرانی افتخار می آفرینن و باعث میشن که ما در عرصه جهانی همیشه سرافراز باشیم در زمینه دفاع و صنعت دفاع.
شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه.
آسمون بال فرشته رو زمین تب پریدن، شور پر کشیدن از خود شوق تا خدا رسیدن، دلتون پنجره ای که روشن از مهر و یقین، عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه،
عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه.
حالا از اون طرف شب، حالا از خونه خوشی، دارید این پرچم و بازم روی قله ها میبینید،
حالا از اون طرف شب، حالا از خونه خوشی، دارید این پرچم و بازم روی قله ها میبینید.
اگه ما قله نشینیم، اگه سر بلند خاکیم، واسه اینه که هنوزم آشنای اون پلاکیم، آشنای اون پلاکیم،
واسه اینه که هنوزم آشنای اون پلاکیم.
جا داره که خدا قوتی عرض کنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی که در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستید و آرام آرام آماده میشید برای ادای فریضه ظهر. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم 13:09 خواهد بود. التماس دعا داریم و دعوت میکنیم با برنامه تا آسمان همراه باشید.
صدایی مرا به سویت فرا می خواند، تا تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.